الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فصل ششم از این مرحله راجع به احوال مربوط به سرعت و بطء و احکام مربوط به سرعت و بطء. ایشون در این فصل 5 حال و حکم برای سرعت و بطء بیان می‌فرمایند. اما حکم اول این استش که سرعت و بطء اینها یک معنای مشترکی هستند بین سه تا مقوله، مقوله عین و مقوله کم و مقوله کیف. مقوله عینم اعم از این که حرکت مستقیم در مقوله عین واقع بشه یا حرکت مستدیره. بنابراین سرعت و بطء هم در حرکت مستقیمه و مستدیره در عین صادق هستند و هم در حرکت کمی و هم در حرکت کیفی. چرا؟ به خاطر این که معنای سرعت عبارت است از قطع مسافت در زمان کمتری و معنای بطء هم عبارت است از قطع مسافت، پیمودن مسافت در زمان بیشتری، و این دوتا معنا هم بر حرکت مستقیمه و مستدیره در عین صدق می کنند و هم بر حرکت کمیه و هم بر حرکت کیفیه. این حکم اول از احکام پنجگانه ای که برای سرعت و بطء در این فصل ذکر میشه. و اما حکم دومی که ایشون ذکر میفرمایند عبارت است از این که اسباب بطء حرکت و کندی حرکت در حرکات طبیعی مثلا آبی که به طرف بالا مثلا حالا با فواره مثلا فرستاده میشه، یا مثلا هوایی که مثلا فرض کنید یه بطری مثلا هوا بکنن، یه ظرفی هوا بکنن و به طرف بالا این هوا میره، وقتی خالیش بکنن ولو رو به زمین هم خالیش بکنن این هوا میره بالا، چون اینا از خفیفانن و میل به مکان طبیعی خودشون دارن که بالا باشه و این حرکت صعودی برای اینا حرکت طبیعی است. نه آب، نه اون قصریه، چیز هوا و آتش. هوا آره آره، اون آب قصریه، اونو بره بعدی حالا. بله اشتباه شد. در حرکات طبیعیه عرض میکنم که مثل همون هوایی که به طرف بالا میره یا آتشی که به طرف بالا میره، در اینها اسباب بطء عبارت است از ممانعت مخروق، یعنی اون چیزی که اینا اونو پاره میکنن که برن به طرف بالا که هوا باشه. مخروق یعنی هوای مخروق، هوایی که اینا باید بشکافن و به طرف بالا برن. خب اون ممانعت هوای مخروق اسباب بطء این حرکات طبیعیه میشه. و اسباب بطء در حرکات قصریه مثل همون آبی که عرض کردم با فواره به طرف بالا فرستاده میشه، اسباب بود در حرکات مقصوره، در حرکات قصریه، عبارت است از ممانعت طبیعت. یعنی این طبیعت آب خودش ممانعت میکنه به واسطه اون میلی که به طرف مرکز داره، چون از ثقیلانه، اون اسباب کندی حرکتش میشه. و در حرکات ارادیه که حرکات حیوان و انسان باشه، اسباب بود هر دوی این هاست، هم ممانعت مخلوق و هم ممانعت طبیعت. انسان مثلا میخواد بدوه، مثلا خب نمیتونه مثلا خیلی با سرعت بره، یکی به خاطر اون هوا که مقاومت میکنه، یکم به خاطری که بالاخره خب طبیعت خودش توانی داره، مانع از اینه که بتونه مثلا به سرعت ماشین یا به سرعت اسب مثلا بدوه. اینم حکم دوم از احکام پنجگانه سرعت و بود. و اما حکم سوم، ایشون میفرمایند که سرعت و بود اینها متقابلان هستند. تقابل بر چهار قسمه: تقابل یا تقابل تزایف، یا تقابل سلب و ایجاب، و یا تقابل عدم و ملکه است، و یا تقابل تضاده. از میان این اقسام چهارگانه تقابل، تقابل میان سرعت و بود قسم چهارمیه، یعنی تقابل تضاده. چرا اون سه تا تقابل دیگر نیست؟ اما تقابل تزایف نیست، به خاطر این که متزایفان اینها در وجود خارجی و ذهنی، در هر دو وجود اینها متلازمن، یعنی هیچ کدوم بدون دیگری نمیشه. و حالا اون که سرعت و بود در هیچ کدام از این دوتا وجود متلازم نیستن، نه در وجود خارجی و نه در وجود ذهنی. پس بنابراین تقابل تزایف میان اینها منتفیست. اما تقابل تناقض یا سلب و ایجاب و همچنین تقابل عدم و ملکه هم نیست، به خاطر این که از یک طرف در این دو تا تقابل یا هر دو طرف و یا لااقل یک طرف عدمیه، چیز عرض میکنم که در هر دو یک طرف، حالا در هر دو یک طرف، هم در تقابل سلب و ایجاب و هم در تقابل عدم و ملکه، یکی از دو طرف وجودیان و یکی از دو طرف عدمیان. این از یک طرف. از طرف دیگر در هر کدام از سرعت و بود یک نقصان و عدمی هست. در سرعت نقصان زمانه، در بود نقصان مسافت، چون سرعت همونطور که در حکم اول گفتیم قطع مسافت، در زمان کمتر. پس نقصان زمان در سرعت، بود هم قطع مسافت در زمان بیشتر، در اینم نقصان مسافت، عدم نقصان مسافت. خب پس بنابراین در هر کدام از این دو نقصان و عدمی است. بنابراین هیچ کدام از این دو، یعنی سرعت و بود، اینها اولویت برای اینکه طرف عدمی تقابل قرار بگیرن ندارن، چون در هر دوی عدمی هست. پس بنابراین این دوتا تقابل هم بین سرعت و بعد نیست، میمونه تقابل تضاد، که تقابل میان سرعت و بعد تقابل تضاده. حکم چهارمی که ایشان بیان میفرمایند، چی استقلاییه؟ کی میگه؟ تقابل یا این که دو طرف تقابل هر دو وجودی هستن یا نیست، دایره بین نفی و اثبات. حالا اگر هر دو وجودی بودن یا تصور یکی مستلزم تصور دیگری یا وجود یکی مستلزم وجود دیگری هست یا نیست، بازم دایره بین نفی و اثبات. و اگر هر دو وجودی نبودن یا اون طرف عدم شأنیت موضوع درش هست یا نیست، همش دایره بین نفی و اثباته. و حصری که دایره بین نفی و اثبات باشه حصر عقلیه، یعنی قسم دیگری نمیشه بهشون اضافه کرد. اینم حکم سوم. اینو در حکم چهارم میگیم. و حکم چهارم اینه، با توجه به این که باید در متضادین کمال بعد و خلاف و دوری باشه، حکم چهارم اینه که باید در حرکت سریعه یک سرعتی باشه که دیگه فوق اون سرعت نباشه، و در حرکت بطیئه هم باید یک بطئی باشه، یک کندی باشه که پایین تر از او و کمتر از او نباشه. این حکم چهارمه. و در حکم چهارم گفته میشه که پس بنابراین باید ما بتونیم تصور بکنیم یک سرعتی رو که فوق او سرعتی نیست و یک بطئی رو که پایین تر از او بطئی نیست. این حکم چهارمه. بعد ایشون تحت عنوان عقولو میخوان بفرماین که بله قابل تصور هست چنین سرعت و بطئی که کمال خلاف و اختلاف و بود نهایت بود درشون باشه. چرا؟ به خاطر این که قوای طبیعی یعنی صور نوعیه جسمانیه که طبایع بهشون میگن، طبیعت که مقصود از قوه طبیعی اینه، طبیعت جسمانی چون که صورت نوعیه اجسام میاد روی جسم که مجموع هیولای اولا و صورت جسمیه باشه، طبیعت جسمانی تأثیر و تأثرش متناهیه. مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمودند قد انتها تأثیر و ذات ماده فی عدت و مدت و شده، اینها در شدت تأثیرشون متناهیه. بنابراین یک طبیعت از طبایع جسمانی که مثلا یک حرکتی رو میخواد انجام بده، خب این چقدر مثلا توان داره دیگه، تا یه حدی توان داره دیگه، متناهی تأثیرش، یعنی تا یه حدی میتونه این حرکت سریع باشه و این سرعت به یک اندازه میرسه که دیگه فوق او سرعتی متصور نیست. و اما بطء حرکت، این نهایتش مربوط میشه به اندازه اون قوه مانعه. چون گفتیم در حرکات طبیعیه عرض میکنم سبب بوت ممانعت مخروق، در حرکات قصریه ممانعت طبیعت، در حرکت ارادی هم که هر دو هست. این دیگه بستگی داره به میزان اون قدرت و قوه اون مانع که چقدر بتونه، تا چه اندازه بتونه ممانعت داشته باشه که دیگه از اون کمتر دیگه نمیشه. اینم میشه اون مرتبه از بُعد که دیگه کمتر از او بُعدی قابل تصور نیست. و اما حکم پنجم از احکام سرعت و بُعد و عرض می‌کنم که احوال سرعت و بود. بله اتفاقا در همین حکم چهارم تشکیک رو هم میفرمایند، یعنی میفرمایند سرعت و بود شدت و ضعف قبول میکنن، منتها این شدت بالاخره در یک جایی متوقف میشه و بوت هم ضعف هم در یک جایی متوقف میشه، چون باید کمال خلاف بین متضادین باشه. حال پنجم و بحث پنجم، حالا حکم نگیم، احوال حالا احکام مباحثی که پیرامون سرعت و بوت مطرح میشه راجع به اشکالی است که شمس الدین خسرو شاهی در نامه ای از خواجه علیه الرحمه خلاصه به خواجه مطرح کرده. بحث پنجم پیرامون سرعت و بود راجع به اشکالیه که در نامه ای شمس الدین خسرو شاهی که معاصر خواجه نصیرالدین طوسی بوده، ایشان به خواجه این اشکال رو مطرح کرده و اون اینه. اشکال این استش، اشکال خسرو شاهی، که در حرکت شخصی، یعنی مشخص، یه حرکت معین مشخص، نه حرکت به طور کلی، در یه حرکت مشخص، در حرکت شخصی، سرعت و بود دخیل، چون حرکت یا سریع و یا بطیع دیگه، از این دو حال خارج نیست. پس بنابراین سرعت و بود در یک حرکت شخصی معین مشخص دخیل. از اون طرف زمان در سرعت و بود دخیله. چرا؟ چون سرعت عبارت است از قطع مسافت در زمان کمتر و بود عبارت است از قطع مسافت در زمان بیشتر، پس بنابراین زمانم در سرعت و بود دخیله و نتیجه این میشه که سرعت و بود در یک حرکت معین مشخص دخیله. از اون طرف حرکت مشخصی که به گفته مشائین و مشهور حرکت فلک باشه، این هم در زمان دخیله، چون زمان مقدار حرکت فلکه به گفته مشائین. این هم عرض میکنم که از این طرف میشه دور، اشکال دور لازم میاد، یعنی زمان در یک حرکت معین دخیله، از اون طرف هم حرکت معین در زمان دخیله و این دور. بعد اضافه میکنه که ما اینجا نمیتونیم بیایم بگیم که بگیم حرکت به طور کلی علت زمانه و عامل زمانه، ولی اون حرکتی که زمان درش دخیله حرکت معینه، حرکت خاص، حرکت مشخص. اینجوری نمیتونیم بیایم دور رو مرتفع کنیم و تنظیرم بکنیم به صورت و هیولا، بگیم صورت، نه صورت معینه، صورت به طور کلی این علت هیولاست، اما هیولا در تشخص صورت، در شخصی بودن یک صورت، خاص بودن و معین بودن یک صورت دخالت داره و دوری هم لازم نمیاد. اینجا نمیتونیم بیایم این حرف رو بزنیم که حرکت به طور کلی علت زمانه و زمان در حرکت معین و خاص دخیله. چرا اینجا نمیتونیم این حرف رو بزنیم؟ به خاطری که حرکت به طور کلی عامل زمان نیست، حرکت معین علت زمانه که همون حرکت فلک باشه، یعنی حرکت شخصی. پس بنابراین دور محکم است و مسلم. حالا تا برسیم به این که ببینیم صدر المتحلهین از این اشکال چطور پاسخ میدن. صدر المتحلهین میفرمایند که من به هیچ جوابی که کسی از این اشکال داده باشه برخورد نکردم. در عقولو میفرمایند خب این مثالی که آخر فصل قبل بود به حرکت شمس و حرکت فرس شدید العدو، این مثال برای همون نسبت مسافت و زمانای این حرکت بود که حالا مثلا اگه یه روز خب اسب با چه سرعتی و چه مسافتی رو میتونه طی کنه، خورشید یا عرض میکنم فلک اون با چه سرعتی و چه مسافتی رو میتونه طی کنه، نسبت مسافت‌های اینها و نسبت زمان‌های اینها که قبل از این مثال مطرح بود. الفصل السادس فی احوال متعلقه به سرعت و البعد. فصل پنجم در احوال، فصل ششم در احوال و احکام و مباحث مربوط به سرعت و بطء که 5 منها در این فصل هست. منهای اول از اون احوال ان کل منهما مشترک معنوی بین ما یوجد و منه فی المستقیمه و المستدیره و الکمیه و الکیفیه، هر یک از سرعت و بعد یه معنایی هستن که مشترکن بین حرکتی که پیدا میشه بین ما یوجد و منه، بین اون چه که پیدا میشه از اون سرعت و بعد در حرکت مستقیمه و مستدیره که عینی باشه، در حرکت کمی و در حرکت کیفی، یه معنای مشترکیه. چرا؟ لاتحادها فی الحد المشترک، چون این حرکت مستقیمه و مستدیره و کمیه و کیفیه اینها در یه تعریف مشترک که تعریف سرعت و بعد باشه یکی هستن. این تعریف سرعت و بعد بر همشون صادق، بر حرکت کیفی، کمی، مستدیره، مستقیمه صادقه. و هوال قطع للمسافه فی زمان اقل، این تعریف سرعت. اگه اون زمان اقل رو بکنیم اکثر میشه تعریف بعد. تعریف سرعت قطع مسافت در زمان کمتر که مسافت بیشتر، تعریف بطء هم قطع مسافت در زمان بیشتر که مسافت کمتر باشه. و منها بحث دوم و حال دوم، ان من اسباب البطء فی الحرکات طبیعیه ممانعت المخروق. بله، یعنی تعریف مشترک، سرعت حرکت کمی و سرعت و بطء حرکت کمی و کیفی و عینی دارن. خب حالا دیگه اون روشنه دیگه، اونم شما اضافه بفرمایید. و منها ان من اسباب البطء فی الحرکات طبیعیه ممانعت المخروق، از اسباب بود در حرکات طبیعی ممانعت مخروق مثل هواء مخروق، هوایی که خرق میشه و شکافته میشه تا مثلا این هوایی که تو شیشه است بره بالا که خالی میشه، یا مثلا آتشی که رو زمینه بره بالا. و فی القصریه ممانعت طبیعه، در حرکت قصری ممانعت خود طبیعت جسمه و صورت نوعی جسم. چرا؟ چون برخلاف میلش میخوان اون رو از مکان طبیعیش به مکان دیگری منتقل کنن. حالا اون رو در حکم چهارمشون میفرماین دیگه که اون بطء حرکت بله، اون دیگه به میزان اون قدرت مانع بستگی داره. و فل ارادیت هما جمیعن، و در حرکت ارادیه هم ممانعت مخلوق هم ممانعت طبیعت هر دو هست که قدرت بالاخره محدوده. حالا بالاخره شاید مثلا اونی که بارستره حالا در اینجا مثلا فرمونه آجوز
برای قمت و الا فعابونا ایزن در اینجا هم ممانعت مخلوق هست.
بله بله، ایل ممانعت مختصت بالقصریه به نسبت الى طبیعیه. بله یعنی در مقابل اون، همون که اون بارسترش رو در اینجا فرمودن، مرحوم حاجی هم همینو میفرمون. بله و منها، و حکم سوم، ان تقابل بین سرعت و البعد لیس به تزایف. سرعت و بعد متقابلانن، تقابل چهار قسمه، اما تقابل تزایف نیست. لان المضافین متلازمان فی الوجودین، متضایفین در وجود خارجی و ذهنی متلازمن، بدون هم نمیشن. و هما غیر متلازمین فی واحد من الوجودین، سرعت و بعد در هیچ کدام از وجود ذهنی و خارجی تلازمی ندارن. و لیس تقابل هما ایزن به ثبوت و العدم، که این دو تا تقابل رو منتفی میکنه، هم سلب و ایجاب رو و هم عدم و ملکه رو. تقابلشون به ثبوت و عدم هم نیست. چرا؟ لأنهما انتصابیا فی الزمان، چون اگر زمان حرکت سریعه سرعت و بعد در زمان اگر مساوی باشن، خب کانت سریعت و قاطعت من المسافه مالم یقتع هل بطیعتو، پس بنابراین حرکت سریعه یه مسافتی رو طی میکنه که بطیعه طی نمیکنه، یعنی نقصان و عدم مسافت در بطیعه است. و این تساوی یا فل مسافه، و اگر در مسافت مساوی باشن، کان زمان البطیعت اکثره، پس بنابراین زمان بطیعه بیشتره، یعنی نقصان زمان و عدم زمان در حرکت سریعه هست، هر کدوم یه نقصان و عدمی دارن. فل احده ما نقصان المسافه ولل آخر نقصان الزمان، پس برای حرکت بطیعه نقصان و عدم مسافته و برای حرکت سریعه نقصان و عدم زمانه. فلیس جعل احدهما عدمیان اولا من جعل الاخر عدمیان، پس بنابراین اینکه یکی از سرعت و بعد عدمی قرار داده بشه اولویتی نسبت به دیگری نداره، چون در هر دو یک عدم و نقصانی هست. فلم یبق من التقابل بینهما الا تزاد لا غیره، پس بنابراین باقی نمیمونه از اقسام تقابل بین سرعت و بعد مگر تقابل تزاد نه غیر. حکم چهارم و منها، یه حاشیه‌ای هم عرض میکنم که علامه در اینجا دارن که همون سطر اولش واوش زیادیه، اشتراط و غایت الخلاف بین التزادین لا یلائم کون از سرعت و البطء متزاده. و منها ان تقابل از سرعت و البطء لما کان به تزاد کما مره و المتزادانه یقبلان الاشد و الازعفه فیجب ان یکون لکل منهما غایتن غایتون فشده. تقابل سرعت و بود چون که به تضاد، چنان که در حکم قبلی گذشت، و از طرفی هم متضادان تشکیک درشون هست، قبول شدت و ضعف میکنن، پس لازم است که برای هر کدام از سرعت و بود یک نهایتی در شدت باشه و همچنین در بود، تا اون غایت خلاف هم درست بشه بین متضادین. چیزی که هست، بله چیزی که هست، فلابد ان ینظر فى فی انه کیف یتصور سرعتون یتصور سرعتون لا اسرع منها و بطئون لا ابطا منه. چیزی که هست باید دقت کنیم ببینیم چطوری میتونیم یه سرعتی رو که دیگه نهایت سرعت باشه تصور بکنیم و یه بطئی رو که دیگه کمترین بوت باشه بتونیم تصور بکنیم. نه ببینید شما باید اون حکم دوم رو مد نظر بیارید که اون اسباب بوت رو باید ملاحظه بکنید. فقط این نیست که مسافت اسباب میدونم دیگه، اسباب بوت هم هست دیگه، ما که نمیخوایم یه تصوری که وجود خارجی نداره بکنیم. بالاخره این قوه ها محدوده چون قوای جسمانی هست. این عقولو برای همین فلا بده هست که پس بنابراین در این حکم چهارم باید ببینیم چجوری میشه شدیدترین سرعت و کمترین بوت رو تصور کرد. عقولو ایشون میخوان بفرمان چجوری باید تصور بکن. چرا تقریبا مربوط به همونه؟ بله بله مربوط به همونه. عقولو ان القوة المزاولة للتحريك لابد و ان تكون متناهية، قوه‌ای که مباشر تحریکه که عبارت باشه از همون قوه طبیعی جسمانیه، طبیعت جسمانی که قبلا هم تو مباحث دیگه گذشت که مباشر اونه، مباشر حرکت اونه. این چون قوه جسمانیه، طبیعت جسمانیه، خب لابد و ان تکون متناهیتا، متناهی تأثیره، قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدت و مدت و یکی هم شده که اینجا مورد بحث. فلها غایت فی سرعت لا یتعداها، پس یه نهایتی در سرعت حرکت داره که دیگه از اون نهایت، از اون غایت تجاوز نمیکنه، دیگه بیشتر نمیتونه. و اما الغایت فی البعد فهی ایضا توجد به اعتبار القوة الممانعة للحركه، غایت در بعد که کمتر از او دیگه بطئی نباشه، اونم بستگی داره به میزان قوه مانع حرکت. اون دیگه عرض میکنم تا چه حد زورش برسه که نتونه کمتر بکنه حرکت رو، کم و ما چون اونم باز قوه جسمانیه، کم و مانعت قوام المخروق، مثل ممانعت قوام مخروق هوایی که شکافته میشه، او دیگه چقدر غلظت داره، قوام داره. اب طبیعه فی المقصور للقصر، اب طبیعت فی المقصور للقصریه، یا طبیعت مقصوره در حرکت قصریه، او چقدر بتونه مقاومت بکنه. و غیر ذالک یا هر دوشون در حرکت ارادیه. البته منتها دیگه اون حقیقیه دیگه بین اون دوتا، اون بقیه دیگه مشهوریه دیگه، تضاد مشهوریه دیگه، مثل همون سواد و ویاس. و منها نه تضاد متقا امران وجودیان که نمیدونم یشترکان فی جنس قریب، عرض میکنم لا یشتمعان فی موضوع واحد و بینهما غایت البعد و کمال الخلاف. این تعریف تضاد، او تصور مال تضایفه. بازم بالاخره یکی باز سریع نسبیه دیگه، یکی سری با هم که میسنجیم، یکی سریع یکی باز بطیع نسبت بود. نه دیگه اونو رد کردن دیگه. ولی نمیگیم عدمیه، چون اگه تضاد شد باید امران وجودیان باشن، منتها یه عدمی هم، یه امر عدمیم توشون هست، بلا نه اینکه خودشون عدمیه. اون که دیگه اگر عدمی بودن که یا سلب و ایجاب بود یا عدم و ملکه بود. نه نیست، نه 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 خیر، اون شاید اون عدم هم همون ذهنی باشه، به خاطری که بالاخره مسافت در خارجه که داره پیموده میشه، زمان در خارج، همه اینا در خارجن، خود حرکت سریع و بطی هم در خارج. و منها بحث آخر که بحث پنجم باشه، ان العلامه توسیه ذکر فی رسالت بعثها. آها من برعکس از خارج گفتم که شمس الدین اشکال کرده، نه، علامه توسی این اشکال رو از شمس الدین پرسیده، این سوال رو من در توضیح خارج برعکس گفتم. و منها ان العلامه توسیه ذکر فی رسالت بعثها الى بعض معاصریه موردن فیها بعض الاشکالات العلمیت هاذ الاشکال به قوله، کی هاذ الاشکال مفعول اون ذکره. علامه طوسی ذکر فرموده در رساله‌ای که فرستاده اون رساله رو برای بعضی از معاصرینش که شمس الدین خسروشاهی باشه، این رساله در حاشیه شرح هدایه اسیریه چاپ شده و در اونجا صفحه 383 این اشکال 383 موردن فیها، در حالی که خواجه ایراد کرده، ذکر کرده در اون رساله بعضی از اشکالات علمی رو، سوالای علمی کرده، ذکر هازل اشکاله به قولهی، این اشکالی که میگیم ذکر فرموده با این قولش. لمم تنع وجود و حرکت من غیر ان یکون علا حد معین من السرعت والبطء وجب ان یکون للسرعت والبطء مدخل فی وجود الحرکات الشخصیه من حیث رویه شخصیه، چون که محال است که حرکتی وجود داشته باشه که سریع و بطی نباشه، یه حد معینی از سرعت و بطء نداشته باشه، پس واجب است که برای سرعت و بطء دخالت باشه در وجود حرکات شخصیه من حیثوی شخصیه، حرکاتی که شخصیا مشخصن. از اون طرف و سرعت و البطء غیر متحصله الماهیت الا بالزمان، سرعت و بطء این دوتا تحصل ماهیتشون با زمانه، یعنی زمان دخیل در وجودشون هست. چرا؟ چون گفتیم در تعریفشون که یکی قطع مسافت در زمان اقل، یکی هم قطع مسافت در زمان اکثر. فاذن للزمان مدخل فی علیت الحرکات الشخصیه، پس در این هنگام زمان دخالت پیدا میکنه در علت بودن برای حرکت مشخص. از اون طرف فکیف یمکنو ان یجعل حرکتون معینتون علتن لوجود الزمان، چطور ممکن است که یک حرکت معینی که حرکت فلک باشه که مشهور قائلن این علت وجود زمان باشه؟ اینجوری هم نمیتونیم جواب بدیم. ولا یمکن ان یقال الحرکت من حیث هی حرکتون علت للزمان و من حیث هی حرکت ما متشخصه بالزمان، نمیتونیم بگیم حرکت به طور کلی علت زمانه و از اون نظر که حرکت مشخصیه، حرکت ما این حرکت من حرکات، یعنی یه حرکت مشخصیه تشخصش به زمانه و زمان درش مدخلیت داره در وجودش. اینجوری نمیتونیم بگیم و بیایم تنظیر بکنیم کما ان صورت من حیث هی صورتون، البته تصحیح نشده ولی ظاهرا باید بدون الف و لام باشه، کما ان صورت من حیث هی صورتون سابقتون علی الهیولا و من حیث هی صورتون ما متشخصتون بها، چنان که صورت از اون نظر که صورته یعنی به طور کلی، این یعنی صورتون ما که به طور کلی، این سابق بر هیولاست، یعنی علت هیولاست، علت وجود هیولاست، البته شریکت الالست دیگه، چون موجود مفارق علت وجود هیولاست به مشارکت صورت ما. اشکال نداره، لذا تصحیح نشده، ولی ظاهرا همونطور که حرکت من حیثوی حرکتون بود، این هم ظاهرش اینه که من حیثوی صورتون باشه. آه بسیار خوب، بله اینم بله درسته. و من حیثوی صورت ما، این صورت ما یعنی صورت مشخص، یعنی صورت من از صور که یه صورت مشخص باشه، و از اون نظر که صورت یه صورت مشخصیه متشخصتون به ها، تشخصش به هیولاست و هیولا در وجودش دخیله. ولا یمکنن یقال الا ان علتونه، چرا نمیتونیم اینجوری بگیم؟ لان الحرکت لیست من حیث هی حرکتون علتون للزمان، چون حرکت به طور کلی که علت زمان نیست، فقط حرکت فلکه که مشهور میگن علت زمانه. چرا حرکت به طور کلی علت زمان نیست؟ و الا لکان لجمیع الحرکات مدخل فی علیتی، و الا لازم میاد هر حرکتی علت زمان باشه، و اتفاقا همینجوره بنابر حکمت متعالیه، چون زمان دیگه بعد چهارم جسم دیگه، بعد چهارم ماده است دیگه، که در مباحث گذشت دیگه اتفاقا همینجور هم هست. حالا ای بنابر مشهور، انما هی علتون للزمان من حیث هی حرکتون خاصتون متعینتون فی الخارج، حرکت علت زمانه از اون نظر که حرکت خاص معینی در خارج، که حرکت فلک باشه بنابر مشهور. بعد خواجه سوال کرده که فما وجهها حل هذا الاشکال، جواب این اشکال چیه؟ انتها کلامه و صلی